بازی، خانواده و پرورش خلاقیت کودکان، نوشته دکتر عبدالرضا کردی، انتشارات افراز، چاپ اول، پاییز 1381. مقدمه. پدر و مادر برای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی ها، نقشه ها و خیالات زیادی به صورت ذهنی و یا واقعی در نظر می گیرند که هر یک از این نقشه ها و یا برنامه ها به صورت خاصی است. بعضی وقتها ما برای آموزش یک مسئله و یا موضوع مثل عبور از خط عابر پیاده برنامه ریزی می کنیم. بعضی وقتها هم برای سرگرمی و تفریح بچه ها واقعا و یا به صورت ذهنی و نامنظم یه سری برنامه ها را بررسی می کنیم و برنامه ریزی می کنیم. در این برنامه ریزی ها و هر نقشه ای از این قبیل به وسیله برای اجرای آن برنامه و نقشه نیاز داریم. این وسیله و یا وسایل را به علت آن که باعث سرگرم شدن، شادی، تراوت روح، تجدید قوا و ایجاد انگیزه های مثبت در فرزندان ما می شود تحت عنوان وسایل سرگرمی کودکان و یا نوجوانان می شناسیم و یا به عبارتی به آنها اسباب‌بازی می گوییم. اسباب‌بازی هایی که از آب، خاک شروع می شود و تا همه اشکال و الگوهای دیگر تعاملی و تفریحی ادامه می یابد. به همین دلیل دامنه این وسایل سرگرمی بسیار گسترده است. علاوه بر این که بازی ها به خصوص در کشوری کودک دوست و مهرپرور مثل ایران بسیار گوناگون و لطیف هستند. بنابراین صحبت و بحث پیرامون بازی و وسایل سرگرمی کودکان و نوجوانان بسیار گسترده و وسیع خواهد بود. ولی گستردگی و دامنه وسیع این موضوع مورد توجه این کتاب نیست، بلکه قصد داریم تا ابهام مربوط به موضوع را تا حدی که در توان ما باشد برطرف کنیم و مسئولین، والدین، مربیان کودک، مربیان پرورش و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و جوانان را متوجه اهمیت و ارزش بازی و سرگرمی های کودکان و جوانان کنیم. اگر به کانون ها و مراکز فرهنگ هنری جهت تحقیق مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که نمایش، بازی و اسباب‌بازی دریچه‌ای هستند که ما را به دنیای لطیف کودکان و کودکان را به دنیای شیرین خلاقیت دعوت می‌کنند. کودک از طریق بازی علاوه بر پی بردن به خیشتن و درک ارتباطات اجتماعی می‌تواند شهرهای خیالی بسازد، حکومت‌های خیالی تشکیل دهد و سازماندهی کند و به قول برابستر سازماندهی ذهنی خود را تغییر و تکامل بخشد. به همین دلیل ما به عنوان راهنما و همراه کودکان و نوجوانان که بازی را دوست دارند باید بدانیم که بازی میتواند تراوت و شادابی روح آنها را افزایش دهد. بنابراین نیازمندیم که پیرامون بازی و نقش آن در خلاقیت اطلاعاتی را به دست بیاوریم و به این دلیل نام این کتاب را بازی، خانواده و پرورش خلاقیت کودکان گذاشته ایم. هیچ سنی بی نیاز به بازی نیست، گرچه امروزه در پاره ای از کشورها از جمله ایران به بازی های کودکان و نوجوانان بیشتر از سایر سنین توجه می شود، ولی باید بدانیم بازی می تواند در هر سنی موجب افزایش نشاط، تفکر واگرا، تصویرهای ذهنی مثبت، برنامه ریزی و طراحی خلاق ذهن و پیدایش خلاقیت های گوناگون باشد. به همین دلیل اگرچه در این کتاب بیشتر به سنین در حال رشد توجه شده است، ولی بازی به صورت عمومی و همگانی راهی است به سوی نوآوری، نواندیشی و خلاقیت انسان‌هایی که بازی را دوست دارند و انجام می‌دهند. در کانون‌ها و مراکز فرهنگی و هنری آموزشی نمایش یک وسیله سرگرمی آموزشی است. ولی تنها این کانون‌ها و یا مرکز فرهنگی نیست که از نمایش به عنوان یک وسیله سرگرمی اجتماعی استفاده می‌کند، بلکه مدارس و واحدهای پرورشی مراکز آموزش پرورش نیز از نمایش به عنوان وسیله سرگرمی آموزشی پرورشی استفاده می کنند. خانواده های قدیمی تر ایرانی از نمایش روحوزی، سیابازی و نمایش خانگی به عنوان یک وسیله سرگرم کننده و خلاق استفاده می کردند. زیرنویس: نمایش خانگی صورتی از نمایش های ساده بوده است که در خانواده های اصیل ایرانی توسط اعضای خانواده صورت می گرفته است. ولی در خانواده نسل جدید از متل‌ها و تاپ‌تاپ عباسی ها و نون بیار کباب ببرها خبری نیست و بازار عاطفی این فعالیت ها رونق خود را از دست داده است. در کشور ما نمایش و این گونه بازی ها به عنوان وسیله های سرگرم کننده پرورشی رشد دهنده دارای فواید آموزشی و پرورشی است، علاوه بر اینکه وسیله‌ای بودند برای انتقال ارزش ها، آداب و رسوم و خلق و خوی انسانی. اما به شکل‌های سنتی و خودجوش آنها از بین رفته و شکل‌های سازماندهی نوین اما ضعیف و ناپایدار آن به عرصه اجتماعی و روانشناختی خانواده و جامعه راه پیدا کرده است. ولی مطمئن باشید نمایش‌های روح‌آزی، نمایش‌های قهوه‌خانه‌ای تو هم با نقالی، نمایش‌های خانوادگی، بازی‌های کودکانه محلی و بازی‌های ساده ایرانی در رشد شخصیت و روحیه کودکان و نوجوانان کشور ما همیشه جای خالی خود را حفظ خواهد کرد. نمایش تنها به عنوان یک وسیله سرگرم کننده در فرهنگ ما مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه شعرخوانی، مشاعره، حل جدول ساخت آلبوم‌های تمر و عکس، گلوگیا، سکه، شکل‌سازی با مقوا، طنز و لطیفه سازی، لطیفه گفتن، بادبادک بازی، یه قول دو قول، نجات، هفت سنگ، عروسک بازی و غیره در ایران به عنوان وسایل فرهنگی و سرگرمی خلاق مورد استفاده قرار می گرفتن. بنابراین ما بایستی این بازی ها و وسایل سرگرم کننده ساده و فرهنگی را خوب بشناسیم و در جهت استفاده مطلوب و مناسب از آنها تلاش کنیم. در این راستا راحت ترین و سالم ترین مسیر حرکت از نهاد خانواده آغاز می شود. نقش خانواده در بازی های خلاق. ما خانواده ها می توانیم با حضور فعال در بازی های کودکان تلاش کنیم تا کودکان و نوجوانان را در این بازی ها بشناسیم و از طریق سرگرمی های مناسب و بازی های حرکتی، نمایشی، تقلیدی، ذهنی، حل مسئله و غیره راه و رسم زندگی را به آنان بیاموزیم. فراموش نکنیم که کلمه بازی مرکب از دو حرف با و زی است که معنی ساده آن همراه زندگی است، یعنی با زی، با زندگی. پس در بازی کودکان ما با زندگی، با حیات، با بودن و در کنار زندگی، زندگی را می آموزند و از آن لذت می برند. پس بیایید ما هم بازی را به فعالیتی در جهت هدایت عواطف و رشد تعالی و تقویت توانمندی های خود و فرزندانمان تبدیل کنیم. اگرچه امروز تلویزیون، ویدیو، ماهواره، مجلات کودکان را به وضعیت انفعال کشانده و جای همه رویکردهای اصیل فرهنگی قبلی را گرفته است، ما باید تلاش کنیم تا این وضع را بهبود ببخشیم. امروزه پاره ای از تولیدات فرهنگی یک سری خیالات واهی با نیازهای سطحی و فعالیت‌های کلیشه‌ای و تکراری را به عنوان یک وسیله سرگرمی مورد توجه قرار می‌دهند. اما اگر با روشی علمی و مناسب نگاه کنیم و از پدران و مادران، مربیان تربیتی و مربیان کودک پرسجو کنیم که وسایل سرگرمی پرورشی فکر ذهن یک کودک و یا نوجوان چه باید باشد و چه مشخصاتی باید داشته باشد، فکر می‌کنید چند درصد آنها بتوانند یک جواب قانع کننده علمی و فرهنگی مناسب بدهند؟ حتی در نظرات و دیدگاه‌های آنان شاید بازی تاب‌تاب عباسی و یا گرگن به هوا به عنوان یک وسیله سرگرمی و پرورش دهنده مهارت‌های اساسی قرار نگیرد، در حالی که پدر و مادرهای قدیمی از داستان و شعر به عنوان جذاب‌ترین وسایل سرگرمی و آموزشی کودکان و نوجوانان استفاده می‌کردند. هدف از این کتاب آن است که پس از بررسی و روشن نمودن تعریف علمی بازی، اسباب بازی‌ها و وسایل سرگرمی و توضیح مفهوم خلاقیت، به بررسی نقش والدین در استفاده خلاق از بازی و در نهایت بازی‌های خلاق بپردازد. پس بازی‌ها را از نقطه نظر روانشناسی و علوم تربیتی در پرورش خلاقیت بررسی می‌کنیم. در این راستا پژوهش‌ها و تحقیقاتی که مؤلف در طی سال‌ها آموزش خانواده و سمینارها و کارگاه‌های علمی پژوهشی مشاوره و راهنمایی کودکان و جوانان انجام داده است، راهگشای کار خواهد بود. البته در کتاب‌های دیگر به مباحثی نظیر مبانی نواندیشی، نوآوری و خلاقیت، خلاقیت کلامی، خلاقیت در آموزش ابتدایی، تربیت خلاق و خانواده خلاق اشاراتی شده است، ولی در این کتاب به شکل اصولی تر و دقیق تری به آن می پردازیم. نقطه نظرها و دیدگاه‌هایی که مربیان، پدران و مادران عزیز پیرامون بازی‌ها، اسباب بازی‌ها و وسایل سرگرمی کودکان و نوجوانان بیان داشتند، در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که این نظرات به ما نشان می‌دهد که جامعه ما به این مقوله به چه صورتی نگاه می‌کند و همین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات می‌تواند به عنوان راهنما و چراغی باشند در جهت روشن نمودن راه و مسیر حرکت و اهداف اصلی که لازم است به آنها دست یابیم. بنابراین امیدواریم که این نوشتار مورد قبول و استفاده شما عزیزان بزرگوار قرار گیرد. در ضمن از حمایت علمی پژوهشی و تحقیقاتی همکاران بخش تحقیق و توسعه مؤسسه فرهنگ هنری خلاقیت بسیار سپاس دارم. علاوه بر اینکه خواندن این کتاب را به کلیه دانشجویان علوم تربیتی، روانشناسی، مطالعات و تحقیقات خانواده، تربیت معلم و مربیان و والدین عزیز و دلسوز سفارش میکنم. گفتار دوم، مفهوم خلاقیت. 1. خلاقیت چیست؟ از خلاقیت تعاریف متعددی ارائه دادن. خلاقیت نوعی تفکر است که هدف آن یافتن راه حل‌های جدید، یافتن پاسخ‌های تازه برای مسائل موجود و طراحی و ساخت آن با فناوری یا ابزارهای جدید یا تجلیات هنری جدید و بی‌همتا. به عبارت ساده‌تر، خلاقیت تعریف تازه بودن و زندگی است. برخی از صاحب نظران نیز به خلاقیت به عنوان یک الگوی شخصیتی می‌نگرند و در پژوهش‌های خود در پی یافتن ویژگی‌های تشکیل دهنده این الگو هستند. اما در نهایت تعریف خلاقیت را همان گونه که در لغت‌نامه آمده است چنین می‌توان بیان کرد: 1. کنش اختراعی بر مبنای تخیل خلاق که از خودش آغاز می‌شود. 2. استعداد آفرینش اشکال جدید در زمینه هنر یا مکانیک یا حل مسائل از راه و روش‌های جدید. یکی از آرزوهای بشر در طول زمان‌های مختلف شناسایی، کشف و پرورش استعدادها و رفتارهای خلاق در افراد بوده است. با پیشرفت سریع علوم و دانش بشری، تحقیق در این زمینه اگرچه امکان تحقق یافته، اما در این حال پیچیده‌تر نیز شده است. پیشرفت تمدن بشری مدیون افراد خلاقی است که با کشف وسایل جدید انسان را به تدریج به درجه ای از ترقی رساندند که حتی دسترسی به کرات آسمانی را مقدور ساختند. البته پر واضح است که نیل به این ترقی در نتیجه توجه به استعدادها، قابلیتها و توانمندیهای افراد بشر بوده و جوامعی که به این مهم توجه بیشتری مبذول داشتند، نه تنها در تحقق و برآورده نمودن حقوق طبیعی و مشروع انسانها توفیق حاصل کردند، بلکه باعث افزایش سرعت، رشد و توسعه خیش نیز شدند. در حالی که سرعت رشد و توسعه در جوامع مختلف و در حال پیشرفت رو به افزایش است، هر گونه توقف و درنگ در حرکت و تلاش بیشتر خطای جبران ناپذیر خواهد بود. از این رو استقلال، پیشرفت و ترقی و تعالی برای کشور ما در حال حاضر بیش از هر چیز ضروری شده است. در عرصه توسعه، جوامعی از سرعت و رشد مناسب و پایدارتر برخوردارند که در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اساس کارات بر اساس زمینه رشد و توسعه منابع انسانی خود بنا نهادند. انسان به عنوان عامل اصلی و در این حال نتیجه فرایند رشد و توسعه جوامع است. بنابراین هر گونه افزایش در استعدادها، قابلیت‌ها و توانایی‌های انسان‌ها به طور مستقیم به ازدیاد ظرفیت رشد جامعه تأثیر خواهد داشت. به همین دلیل کودکان به عنوان نیروی انسانی فردای کشور بایستی از امروز مورد توجه والدین و مربیان قرار بگیرند تا انسان‌های خلاقی باشند. با توجه به برخورداری کشور از منابع سرشار انسانی برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار، نیازمند شخصیت‌های رشدیافته، دل‌های بیدار، مغزهای اندیشمند و دست‌های ماهر و توانا هستیم. پس باید کودکان به گونه‌ای از طریق بازی‌ها تربیت شوند و به خدمت مملکت درآیند تا از این راهگذر علاوه بر هدایت استعدادها و خلاقیت‌های کودکان در مسیر پویایی و بالندگی، زمینه‌های کاهش انواعی از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی و بزهکاری که به عنوان تهدیدی جدی سلامت جامعه را تهدید می‌کند، فراهم شده و سطح بهداشت روانی جامعه از طریق تربیت کودکانی خلاق و آفرینشگر ارتقا می‌یابد. برای نیل به چنین مقصود مهمی، ضروری است که همه متولیان امر، اما از متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی، آموزش و پرورش و همه دستندرکاران، از آنچه در توان دارند در جهت کشف و شناسایی، رشد و پرورش و شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر از این استعدادها و خلاقیت‌ها سود جویند. بدون تردید نظام خلقت الهی نظام ویژه و استثنایی است و هر کس به گونه‌ای خاص و متفاوت از دیگری آفریده شده است. بچه‌ها در بازی‌های خود به خوبی این تفاوت‌ها را درک کرده و در نظر می‌گیرند و نوع بازی خود را بر اساس همین تفاوت‌ها انتخاب می‌کنند. حال اگر والدین هم بتوانند این تفاوت‌ها را درک کرده و بازی‌هایی را برای کودکان خود انتخاب کنند که متناسب با آنها بوده و کودکان بتوانند از آن لذت ببرند، زمینه پرورش خلاقیت آنان را فراهم کرده‌اند. توجه به این تفاوت‌ها به خصوص در زمینه استعداد خلاقیت کودکان و رفتارهای خلاقانه از دیرباز در جامعه انسانی مطرح بوده است، چرا که برآورده کردن نیازهای متنوع انسان‌ها مستلزم استفاده از توانایی‌های گوناگون و راهیابی‌های جدید در برابر مسائل تازه است که همواره ذهن افراد درگیر حل آنهاست. حال پیش از بررسی نقش بازی در پرورش استعداد خلاق کودکان و تشویق خلاقیت، لازم است راجع به خلاقیت، تفکر خلاق، ویژگی‌های انسان‌های خلاق و مراحل رشد خلاقیت توضیح ارائه دهیم. تفکر خلاق فکر نوآور، جستجوگر، واگرا و حلال مسئله و ماجراجوست. تفکر خلاق رها از فرمان، قراردادها و سنت‌هاست. انسان خلاق مجذوب شناخت مجهولات است. خطرپذیری و تردید را برمی‌انگیزد و در جهت یافتن راه حل مسائل به خطرپذیری گرایش می‌یابد. در چنین شرایطی است که بازی‌های تحریک کننده، کنجکاوی، جستجوگری و هیجان‌پذیری نقش موثری در پرورش خلاقیت کودکان دارند. فرد خلاق پویاست و جسارت دارد، پس برای رضامندی او بایستی بازی‌های پویا و نیازمند جسارت به او ارائه داد. در چنین بازی‌هایی است که کودک به جستجوگری و نواندیشی گرایش پیدا کرده و انگیزه‌های خلاقانه‌اش پدیدار می‌شود. کودک خلاق نوآور و بدی پرداز است و افکار نو دارد، پس بازی‌های نوآورانه و بداهه پردازانه مثل گربه خاله پیرزن، تاب تاب خمیر، بزن و بدو، قایم موشک و غیره موجب پرورش تفکر خلاق، قدرت حل مسئله و تفکر واگرای بچه ها می شود. به همین دلیل والدین بایستی توان شناخت بازی‌های خلاق و غیر خلاق را داشته باشند. کودک خلاق همیشه نوع دیگری برخورد می کند و شیطنتی جستجوگرانه دارد. کودک خلاق شاد و امیدوار است، زیرا از قید و بندها آزاد بوده و اعتماد به نفس در او قوی است. تلاشگر و اهل تدبیر است و پشتکار دارد. از طرف دیگر کودک غیر خلاق فکری محتاط، محافظه‌کار و مبتنی بر روش دارد. نو را در کهنه حل کرده و زیبایی احساسی و ادراکی موجود را بدون پویایی تلاش‌ها و راه حل‌های جدید می‌پذیرد. بنابراین بازی‌های کلیشه‌ای و تکراری چون بازی‌های یک نواخت کامپیوتری و اسباب بازی‌های کلیشه‌ای موجب رشد تفکر کلیشه‌ای و منع خلاقیت کودکان می‌شود. برخی آفرینشگری را به اشتباه با غیر عادی بودن برابر می‌دانند. غالبا کودکی را در کلاس اول فقط با آن دلیل خلاق می‌نامند که نقاشی او اندکی با نقاشی همکلاسی‌هایش متفاوت است، حالان که کودک خلاق در ساختار نقاشی خود ابداع و روش‌های نوینی را به کار می‌گیرد و تنها متفاوت بودن را در او مشاهده نمی‌کنیم. زیان این گونه کاربرد نابجای خلاقیت برای کودک بیشتر است، زیرا کودک را از حرکت خلاق دور کرده و بر این باور می‌دارد که می‌تواند بدون زحمت آفرینشگری را به دست آورد. به عبارتی کودک به رضامندی آموزشی و پرورشی کاذبی دست می‌یابد که مانع رشد او می‌شود. اخیراً آفرینشگری را به عنوان فرایندی عاطفی و ذهنی مورد ملاحظه قرار می‌دهند. این نگرش مشکل‌تر و دقیق‌تر است، زیرا بخش عمده موضوع آن در حالات درونی مشخص خلاق نهفته است. پس برای پرورش خلاقیت کودکان بر اساس این تفکر بایستی بازی‌های دربرگیرنده روابط عاطفی و تحریکات درونی را به کودکان ارائه داد. مارگارت مید می‌گوید شخصی که می‌سازد و اختراع می‌کند به چیزی می‌اندیشد که برای او تازگی دارد و می‌توان گفت کنشی خلاق داشته است. بر این اساس وقتی کودکی کاردستی می‌سازد و یا به گونه‌ای روش تازه‌ای را در حل مسائل تجربه می‌کند و یا در داستان سرایی به اندیشه‌های تازه‌ای می‌رسد، در حال کنش خلاق است. لوئیس فیلگه می‌گوید بشر در خلال کنش خلاق اشیا و یا نمادهای خارجی را تغییر می‌دهد تا رویدادی نادر برای خود و یا محیط خود به وجود آورد. پس بازی‌هایی در محیط باز که به کودک اجازه تغییر در خود را می‌دهد، موجب پرورش خلاقیت هستند. جان فلچر عقیده دارد تفکر خلاق سرکش و مختص ذهنی سیال است، در حالی که تفکر بازتابی از نوع تفکر ساختاری غیر شخصی و رسمی است. صاحب نظر دیگری میگوید ما در شکل دادن افکار روشنمان از سطح بالایی تفکرمان بهره میگیریم. ناحیه تعمق در زیر ناحیه بحث و استدلال آگاهانه قرار دارد. در عمق ساکت و اسرارآمیز این ناحیه بیرونی حیاتی نهفته است. اگر قرار باشد چیزی خلق شود، نه اینکه صرفاً ساخته و به دیگران انتقال یابد، بلکه باید در این ناحیه فعالیت ادامه داشته باشد. ساختن قابل درک اما بی اهمیت است. پس بازی‌های معمایی و بازی‌های فکری باعث می‌شود تا عمیق‌ترین سطح فکر تحریک شود. بسیاری از مردم آفرینشگری را با صفاتی مانند مهارت‌های کلامی، سرعت ادراک و نظم نظم داشتن اشتباه میگیرن. در حالی که این گونه ویژگی ها پیش درآمد آفرینشگری بوده ولی خدا آن نیست. برخی دیگر خلاقیت را با استعداد یکی میگیرن. در اینجا لازم است تعاریفی از استعداد ارائه دهیم تا مطلب روشن‌تر شود. وقتی کودک با اسباب بازی های خود طرح تازه‌ای را در ذهن ترسیم می‌کند، با انگیزه و میل بیشتری از توان ذهنی خود استفاده می‌کند. نقش والدین در این رابطه عبارت است از تشویق کودک در استفاده بهتر از توانمندی‌های ذهنی او، علاوه بر این که اسباب بازی های ساده و خلاق را در اختیار او قرار بدهند. البته فراموش نکنید که بازی های غیر وسیله‌ای نقش بیشتری در پرورش خلاقیت کودکان دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که والدین و مربیان از بازی های گروهی و در محیط باز و محیط های کار طبیعی بیشتر استفاده کنند. 2. نوآوری چیست؟ نوآوری یعنی ترکیب جدیدی از ایده های موجود که در یک زمینه فرهنگی اجتماعی خاص دارای پیامد ارزشمند باشد، مثل گلدان مروارید بافته شده که یک نوآوری است ولی خلاقیت نیست. نوآوری به عنوان یک فرایند شناختی مؤلفه از هوش است که در هنگام رویارویی با مسئله خاص امکان یک پارچه سازی و وحدت یافتگی گستره متنوعی از عقاید یا راه حل های اصیل را ایجاد می کند و همراه با توانایی، انتزاع، اندیشه و تخیلات. نوآوری چیزی است که ما می‌سازیم، نه آن که دیگر مثل آن در دنیا نیست. ما داستان‌های زیادی از خانه چوب کبریتی مشابه هم می‌بینیم که اینها نوآوری است ولی خلاقیت نیست. البته نباید تصور شود که نوآوری چیزی بی‌فایده و بی‌مصرف و بی‌نتیجه است. نوآوری مقدمه خلاقیت است. ما اگر انتظار داشته باشیم در مرحله اول رشد به خلاقیت برسیم، غلط است. باید این سازماندهی فرضی را عوض کنیم. کسانی که با این سازماندهی ذهنی خودشان مانع خلاقیت هستند، نمی توانند خلاقیت را رشد دهند. از دیدگاه دکتر میر کمالی، نوآوری یعنی چیزی جدید را خواستن بدون خارج کردن چیزهای قدیم از صحنه. در حقیقت در کنار چیزهای گذشته عضو جدیدی می روید و آن قدیمی را تکمیل می کند و حالتی نوین به خود می گیرد. ولی خلاقیت یعنی تفکری که میتواند به طور انتزاعی و ذهنی چیزهای نو ایجاد کند که الزاماً به شکل خلاقیت فکری است و بعد از نوآوری هم خلاقیت میشود. سوم، ویژگی‌های کودکان خلاق. این مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد که اساسی ترین خصلت خلاقیت نیاز به تمام کردن کار است. به ویژه در بازی‌های جور کردنی و شکسازی کودکان برخی والدین و مربیان گمان میکنند وقتی بچه‌ها را از سر کارشان جدا میکنیم و آنها نیز سریعتر آن کار را فراموش کرده و از یاد میبرند، کودکان بسیار مؤدب، مطیع و حرف‌شنوی دارند و از این موضوع خوشحال میشوند، در صورتی که کاملا برعکس است. کودکی که از کار جداش کردیم و سریع فراموش کرد، معلوم میشود که کار در مرحله سطحی انگیزش بوده و هنوز در مراحل عمیق انگیزش وارد نشده است. توانایی پیگیری کاری که حتی ممکن است به شکست برسد یک ارزش خلاقانه است و یک پیشرفت خلاقانه محسوب می شود. خلاقیت بر اساس یک سری مبنا، اصول و روش‌ها ظهور پیدا می کند. فرد خلاق اعتماد به نفس دارد و از زندگی لذت می برد. او مثبت نگاه می کند و در نتیجه می تواند به دیگران اعتماد کند. او شاداب است و می تواند به راحتی با مردم ارتباط برقرار کند. 4. اصول پرورش خلاقیت. در بیان اصول پرورش خلاقیت می توان گفت شخص باید به راحتی و سریع برخورد کند، انسانها را جدی بگیرد و به ایشان فرصت بدهد و بالاخره از روش های پرورش خلاقیت یکی این است که باید سعی کند همیشه شروع کننده بوده و در حیطه رفتار خلاق باشد. گاه شنیده می شود که بعد از توصیه دیدگاه های نو و ارائه روش های تازه، مردم از اجرا و کاربرد آن سرباز زده و می گویند که این که قبلا انجام نگرفته است، ما چرا باید اول اقدام کننده باشیم؟ این به این علت است که می ترسند و یکی از موانع درونی پرورش خلاقیت همین ترس است. پس بازی های گروهی که موجب پرورش چنین خصایص و خصلت هایی در کودکان می شوند، در اصول روش های پرورش خلاقیت آنان هستند. 5. تخلیه در بازی و موانع پرورش خلاقیت. افسردگی، حسادت، استراب، نیاز جنسی حل نشده و اعتماد به نفس ضعیف هم از دیگر موانع درونی پرورش خلاقیت محسوب می شوند. پر واضح است که انسان حسود یک انسان آزاد نیست. او در بند خواست‌ها و برتری جویی‌های خود اسیر است. انسانی که آزاد نیست نمی‌تواند خلاق بیاندیشد و خلاق عمل کند. همچنین از انسانی که اسیر اضطراب‌ها و نگرانی‌هاست. و در مکتب زن بودیسم داستان زیبایی آمده است که ارزش قوه خدمت خلاقیت را به روشنی، ظرافت و سادگی متذکر می‌شود. در کیوتو دو معبد زن بود، یکی در شمال و دیگری در جنوب. هر کدام برای تهیه ماهیت‌داج روزانه معبد شاگردانی را مسئول قرار داده بودند. روزی شاگرد معبد شمالی برای خرید سبزی به شهر رفت و در راه با شاگرد معبد جنوب برخورد کرد. شاگرد معبد جنوبی پرسید: کجا می روید؟ هر کجا پاهایم مرا ببرند. این پاسخ شاگرد معبد جنوبی را وادار به سکوت کرد. پس بازگشت و موضوع را با استاد خود در میان گذاشت. استاد گفت: اگر او را دیدی سوالت را تکرار کن و وقتی همان جواب را داد بپرس اگر پا نداشتی به کجا می رفتی؟ و به این ترتیب درسی به او خواهی داد. روز بعد دو شاگرد به هم برخورد کردند و این گفتگو بین آنها گذشت: کجا می روی؟ هر کجا باد مرا ببرد. شاگرد معبد جنوبی باز ساکت ماند و در بازگشت از استاد کمک خواست. استاد گفت: این بار بپرس اگر باد نوزد به کجا خواهی رفت؟ گفتگوی فردای آنها این بود: کجا می روی؟ می روم سبزی بخرم. شاگرد معبد شمالی خلاق پرورش یافته بود. در نتیجه هر بار می توانست نوبت تازه بیندیشد و جوابی متفاوت از دفعه پیش بدهد. ولی ذهن شاگرد معبد جنوبی از خلاقیت توهی بود. او فقط هرچه را از استادش شنیده بود بازگو می کرد. او اعتماد به نفس برای جواب دادن نداشت و در ذهن ذهنش را برای یافتن جوابی مناسب باز نمی گذاشت. در همان لحظه او از پیش ذهنش را اسیر کلمات و واژه ها می ساخت. بنابراین هر بار شکست خورده و به گفته استادش پناه می برد. بنابراین بازی های کلامی، قصه ها و گفتگوهای خلاق از جمله روش های پرورش خلاقیت کودکان هستند. کریشنامورتی فیلسوف و متفکر بزرگ هندی می گوید: هم استاد و هم شاگرد باید بداند چگونه بیاندیشد. آموزش کنونی به ما می آموزد به چه فکر کنیم، ولی به ما یاد نمی دهد چگونه بیاندیشیم. و تنها زمانی آموزش درخور این معناست که هم شاگرد و هم استاد بدانند چگونه بیاندیشند، نه آن که به چه فکر کنند. ما در شناخت مفهومی خلاقیت سه مرحله را طی می‌کنیم. 1. از اول همه چیز برای ما تاریک است. دنبال چارچوب‌ها هستیم. چه چیزی است؟ چه کسی است؟ خلاقیت چیست؟ انسان خلاق کیست؟ چه کتابی خلاقیت را پرورش می‌دهد؟ این مرحله به اسم مرحله جعبه سیاه خوانده می‌شود. درست مثل زمانی که کودک یک پازل را برای اولین بار می‌بیند و درست نمی‌داند چگونه آن را طراحی کند. کمی که جلوتر می‌رویم مطالب کمی روشن‌تر می‌شود. حدس‌هایی می‌زنیم، ربط‌هایی می‌دهیم و می‌فهمیم که این چیست و آن چیست. کم کم ذهن ما روشن می‌شود، ولی هنوز در حالت غیر روشنی هستیم. وقتی ما در مرحله اول یعنی جبه سیاه هستیم، حق نداریم بپرسیم چرا، چون اصلاً نمی‌فهمیم این چرایی معنی چیست و اگر هم بفهمیم نمیتوانیم این چرایی را به دیگران توضیح دهیم. وقتی مرحله درک سیاه یا درک تیره و یا همان جعبه سیاه را پشت سر گذاشتیم، مرحله درک خاکستری یا همان جعبه خاکستری آغاز می شود. در این مرحله ما برخلاف نظریات متخصصینی چون کانت و یا دکتر الکسس که معتقد هستند نبوغ را نمیتوان آموزش داد، می توانیم به آموزش و انتقال مفاهیم، مهارت‌ها و الگوهای شناختی و زیباشناختی خلاقیت بپردازیم. در این رابطه کانت چنین استدلال می‌کند که قواعدی را می توان آموزش داد که هیچ مبتکری آنها را به وجود نمی‌آورد، در حالی که نابغه باید خارج از قواعد و مستقل از قوانین به کار خود مشغول باشد. این در حالی است که کانت معتقد است پاره‌ای از جنبه‌های فرآیند خلاق را می توانیم آموزش بدهیم، ولی با توجه به دستاوردهای علمی پژوهشی خلاقی است و در درجه اول به عنوان یک علم در نظر بگیریم و در درجه دوم به عنوان یک هنر. بر این اساس خلاقیت را قابل انتقال و فراگیری خواهیم دانست، مشروط به آنکه مرحله شناخت شناسی ما در حالت تاریکی و تیرگی به حالت تقریبا قابل بررسی و درک خاکستری رسیده باشد. در مرحله نیمه روشن که به عنوان مرحله شناختی خاکستری از آن یاد کرده ایم، در میابیم که چه عواملی و چرا باعث خلاقیت می شوند، ولی هنوز به چگونگی پیدایش پدیده خلاقیت پی نبرده ایم. در این مرحله ما با درک چرایی پدیده ها
و حرکت‌ها روبرو می‌شویم و در اصل با یک رویکرد پدیده‌شناسی با خلاقیت برخورد می‌کنیم. بدین ترتیب ما تنها به خصوصیات‌های شهودی محرک‌های خلاقیت توجه نمی‌کنیم، بلکه تجزیه و تحلیل، برداشت و تفسیر پدیده‌ها و محرک‌های خلاق نیز در هدف شناخت‌شناسی ما قرار می‌گیرد. بازی‌های کامپیوتری فکری که نیاز به طراحی دارند در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، شطرنج در مراحل پیشرفته خود نیز به عنوان یک بازی مناسب در این روش به کار می‌رود. خلاقیت به عنوان یک پدیده و از نقطه نظرات یک رویکرد در دو بُعد باید مورد مطالعه قرار بگیرد. یکی از نظر شخص آفریننده و خلاق و در چارچوب دنیای ذهنی و درونی آن شخص، و دیگری هم خود خلاقیت بدون توجه به احساس، تجربه و اندیشه های شخصی ذهنی فرد خلاق. بنابراین می توانیم چنین نتیجه بگیریم که خلاقیت یک جلوه و واقعیت ذهنی و یک جلوه و واقعیت عینی دارد. بحث این است که خلاقیت قابل آموزش باشد، باز هم برمی گردد به این دو واقعیت. به همین دلیل اگر فرد از نقطه نظر ذهنی آمادگی پذیرش این مطلب را نداشته باشد، به هیچ عنوان نمیتوان اون را تحت آموزش خلاقیت قرار داد. به عبارت دیگر، وقتی ما میخواهیم به فردی خلاقیت را آموزش بدهیم، باید مرحله پدیدارشناسی و پذیرش آموزش پذیری خلاقیت را پشت سر بگذارد. به همین دلیل وقتی والدین یا مربیان این موضوع را باور کنند و همین موضوع را در تحلیل قواعد و مقررات بازی به کودکان انتقال دهند، از همین اصل استفاده کردن. 6. مراحل پدیدارشناسی آموزشی خلاقیت در بازی. 1. موضوع پدیدارشناسی خلاقیت را در خودمان از سطح تاریک به سطح نسبتاً روشن برسانیم و در بازی‌های کودکان نیز از آنها استفاده کنیم. 2. از نظر فردی تجارب لازم را پیرامون خلاقیت و آفرینشگری به دست آورده باشیم و بازی‌های ما حاکی از تبلور دقیق مفهوم ذهنی خلاقیت برای خودمان و کودکان و یا شاگردان ما به عنوان فرادهنده باشد، علاوه بر اینکه در بازی‌ها نیز این رویکرد را انتقال بدهیم. 3. تجارب ذهنی لازم را در نمونه برداری ادراکی و سیستم ادراکی خودمان فراهم نموده تا بتوانیم انواع و اقسام نمودها و الگوهای شناختی عاطفی و رفتارهای خلاقیت را بشناسیم و در بازی‌ها به کار ببریم. 4. فراگیری خود را به نگرش مفهومی و مناسبت خلاقیت و قابل آموزش بودن آن برسانیم، به ویژه اینکه اعتقاد داشته باشیم هر معما راه حلی دارد و هر بازی فکری نیز همینطور. 5. به فراگیر کمک کنیم تا با تجزیه و تحلیل کردن یادگیری‌های خود به یک ادراک کلی هماهنگ پیرامون خلاقیت و آفرینشگری برسد و در بازی‌های آموزشی این تجربه را به کار ببرد. 6. علاوه بر آماده سازی محیط و شرایط که در مرحله پیشین یعنی تاریکی ذهن و تمرکز بر محرک پاسخ مورد نظر ما بود و مورد توجه قرار گرفت، باید به فراگیر کمک کنیم تا بتواند به چراها و ریشه های عمیق‌تر از محرک و پاسخ بپردازد. به همین دلیل ساخت بازی های جدید و خلاق از سوی کودکان باید مورد توجه قرار بگیرد. 7. توجه کنید که خلاقیت توسط میدان پدیده‌ای هر فردی در یک لحظه معین از زمان تولبر می‌یابد. 8. خودشکوفایی یکی از اشکال تحقق یافتن جریان خلاقیت در زندگی فردی است. بازخوردهای مناسب موجب تداوم و پایداری این پدیده خواهد بود و باید توجه کرد که موفقیت‌های بچه‌ها را با بازخوردهای مناسب پایدار کنیم. 9. فراگیر را از طریق نوشتن، ترسیم و تحلیل فرایند آفرینشگری خودش هدایت کنیم، به ویژه با بازی‌های قلم و کاغذ. 10. با زنده‌سازی و بازخوانی تجارب پیشین فراگیر در خلاقیت او کمک کنیم تا بتواند ترسیم و برنامه‌ای تازه در خلاقیت‌های جدید را خود طراحی کند. 7. ویژگی‌های مرحله جعبه خاکستری. در این مرحله یک سری انگیزه ها و تفکرات آزاد و تازه در ذهن ما نقش می‌بندد تصویرهای ذهنی ما پیرامون آفرینشگر و خلاقیت در کنار یکدیگر قرار میگیرد. به تدریج چیرگی ذهن ما رو به روشنایی میگراید. شعف و شوق تحلیل و تفسیر رویکردی نوین و تازه جان ما را فرا میگیرد. در چنین وضعیتی است که میتوانیم به فراگیران و علاقمندان پاسخهای راهبردی و هدایت کننده ای بدهیم. به همین دلیل پیشنهاد میشود که راهنمایی تعلیماتی را در این مرحله انجام بدهیم. به عنوان مثال با راهنمایی های مضر که مانع رشد فکری کودک می شود حرکت فکری او را متوقف نکنیم. از نظر عاطفی نیز در این مرحله وجد و شعور عجیبی همه ارگانیسم روحی را فرا می گیرد و بر اساس همین وجد و شعور خاص هوش هیجانی ما به شدت تحریک می شود. ذهن ما در این وضعیت علاوه بر مطالعه پدیده ها آمادگی دارد تا روابط، قضایا و حالتهای نایاب و نادیده شده را آشکار کند و کشف نماید. اکثریت تصورات مخترعان و مکتشفان در این مرحله شکل می گیرد. درست مثل دوران کودکی دستخوش هیجان، ترسیدن، فهمیدن، دریافتن، کشف کردن و ترسیم کردن ایده ها و افکار و تجارب نوین و تازه می شویم. به ویژه در هنگام بازی های فکری و خیالی که به همین شکل عمل می شود. ولی باید توجه داشته باشید شما در مرحله جعبه خاکستری نمی توانید بگویید چگونه خلاق شوید، چون شما هنوز در مه هستید و مسائلی در مورد خلاقیت وجود دارد که برای شما هنوز واضح نشده است. یکی از صاحب نظران خلاقیت در این باره می نویسد: یک فرد متمایل به یادگیری از پیش تعیین شده ها، ابقای ناشناخته ها و نگهداری آنچه که هست می باشد و دیگری تمایل دارد در شناخته شده ها تجدید نظر کند، نامعلوم را کشف کند و آنچه را که می تواند باشد بسازد. شخصی که دارای روحیه و فرایند اول است اصولا گرایش به رسم معمول و رویداد قابل انتظار دارد. شخصی که دارای طرز تفکر دوم است اساسا گرایش به تازگی در رویداد تفکر انگیز دارد. یکی طرفدار ثبات و دیگری طرفدار خطرپذیری است. گیلفورد این دو طرز تفکر را همگرا و واگرا می نامد. فرلا آنها را امنیت و رشد و این دو را تداوعی و پذیرشی می خواند. آدم های درونگرا مرحله جبه خاکستری را دیر طی می کنند. تمایل به حفظ و نگهداری یادگیری ها و حالات قبلی و نداشتن روحی خطرپذیری در آنها باعث می شود انگیزه ها و تفکرات آزاد و تازه در آنها کنتر ایجاد شود. همین ترس درونی مانع خلاقیت آنها شده و کشف روابط، قضایا و حالات نایاب و تازه را دیرتر در آنها به مرحله ظهور می رساند. سوالات اساسی کار در مرحله جبه خاکستری از این قبیل است: 1. چرا خلاقیت به وجود می آید؟ چرا انسان های خلاق دارای ویژگی های خاصی هستند؟ چرا میل به تازگی و تازه آفرینی در بعضی از افراد قوی تر از دیگران است؟ چرا آدم های خلاق موجب خلاقیت و آفرینشگر شدن دیگران می شوند؟ چرا پاره از برنامه ها، کتاب ها، تکنولوژی ها و روش های آموزشی موجب خلاقیت می شوند؟ چرا سازمان های آموزشی بسته خلاقیت را کاهش می دهند؟ چرا روابط عمومی، عاطفی، خانوادگی و محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد؟ چرا مدیریت دیکتاتور در مدرسه و خانواده های دیکتاتور خلاقیت بچه ها را نابود می کنند؟ چرا برخی از انسان ها تصور می کنند خلاقیت تنها ساخت و اختراع اشیا و وسایل مکانیکی و الکترونیکی و قابل اندازه گیری است؟ چرا برخی از افراد احساس میکنند که به هیچ عنوان قدرت خلاقیت و آفرینشگری ندارند؟ چرا سوال کردن و تکنیک طراحی سوال تاثیرپذیری زیادی در خلاقیت و آفرینشگری دانش آموزان دارد؟ چرا هدفهای غیر رفتاری مبهم و غیر واقعی در آموزش و پرورش خلاقیت را ضعیف میکنند؟ چرا محیط و شرایط مناسب و غنی زیر ساخت اولیه پرورش خلاقیت هستند؟ چرا خلاقیت نیاز به پرورش دارد؟
چرا نگرش مفهومی سالم، دقیق و مناسب پیرامون پدیده خلاقیت اولین گام تحقق و ایجاد خلاقیت و نوآوری است؟ چرا علم در کسانی که تعریفی دقیق، همه جانبه و کاربردی از خلاقیت دارند، میتواند مسیر و جریان خلاقیت را منحرف نماید؟ از این روز ذهن کم کم روشن‌تر می‌شود و در این حالت به آخرین مرحله شناختی و رشد مفهومی خلاقیت رسیده‌ایم که به آن مرحله شناخت کامل یا جعبه سفید نامگذاری می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر است. لازم به توضیح است که هرچه بازی‌های انتزاعی را کودکان بتوانند راحت‌تر حل کنند، بیشتر به مرحله شناخت کامل یا جعبه سفید رسیدند. 8. ویژگی‌های مرحله جعبه سفید. الف، حالت سیال ذهنی. ذهن در این مرحله در یک حالت سیال ذهنی قرار می‌گیرد و فعالیت‌های تخیلی مغز به شدت اوج می‌گیرد. شعف خاصی انسان را در بر می‌گیرد و روابط پدیده‌ها را فرد بهتر درمی‌یابد. قدرت تحلیل و بررسی اشیا و پدیده‌ها در ذهن افزایش می‌یابد. روح انسان در یک حالت شیرین و دلپذیر شاهد تجربه بارور شدن رویدادهای تازه و نوین ذهن است. کسانی که ذوق ادبی داشته باشند در چنین مرحله اقدام به سرایش شعر و قطعه می کنند. حل مسائل و خود مسائل برای انسان شادی بخش و دلپذیر می شود. به همین دلیل یکی از بازی های کودکان در این مرحله ساختن و پرورش دوستان خیالی و ارتباط زنده برقرار کردن با آنهاست. ما علاقه داریم در چنین حالتی مورد پرسش و سوال قرار بگیریم. آشفتگی و دلنشینی عاطفه ما را به خود مشغول می سازد. میل به پیشرفت و رشد در ما به اوج می رسد و خطرپذیری و کسب کردن در ما افزایش پیدا می کند. انعطاف پذیری بیشتری به دست می آوریم. دیگر با خلاقیت و آفرینشگری به صورتی مشکوک برخورد نمی کنیم. حتی در سرایش شعر به عنوان یک خلاقیت کلامی روان و سیال هستیم، چرا که همه قضایا و قواعد خلاقیت ما روشن شده است و از نظر حرکت محتوایی و انگیزشی در وضعیت مطلوب و مناسب قرار گرفته ایم. بازی ریسک یکی از بازی‌های مناسب این مرحله است. ب. خیال پردازی آزاد و قاعده دار. اگر ذهن ما به چنین مرحله‌ای برسد، یعنی اینکه روابط، قضایا و پدیده ها را به صورت نسبتاً روشنی حس کند و بتواند خلاقانه پدیده ها را شناسایی کند، باید خیال پردازی ذهنی نیز قاعده مند و مشخص باشد. در چنین حالتی باید تمرین و تمرکز قاعده دار کردن این خیال پردازی را فرا گرفته و به دیگران نیز یاد بدهیم که چگونه قاعده دار خیال پردازی کند. برای اینکه بتوانیم این فرد را در یک حرکت سالم به دانش، آگاهی، تجارب و واقعیت‌های پیرامون خودش از نو پیوند بزنیم و فرآیندهای خلاقانه را برایش فراهم کنیم، باید به او بیاموزیم که چگونه می‌تواند به خیال پردازی‌های قاعده دار بپردازد. با قاعده دار کردن خیال پردازی، ما مانع از هدر رفتن انرژی‌های روانی و فیزیکی فرد و جامعه در جهت پرورش خلاقیت می‌شویم. بنابراین با انرژی ذهنی و روانی کمتری دستاوردهای خلاقانه و اندیشمندانه بیشتری به دست می‌آوریم. در همین راستا باید خاطر نشان کنیم که برای قاعده دار کردن تخیل فردی باید به او بازی‌های تمرینی بدهیم. تمرین‌هایی مانند 1. بازی خیال پردازی سوژه دار. شاگرد دست خاصی را در ذهن خود تجسم می‌کند. معلم گاهی اوقات با صدای دلنشین و ملایم ذهن او را هدایت می‌کند. شاگرد با راهنمایی معلم تصویرهای خیالی ذهن خود را به تدریج متمرکز می‌کند. در این حالت معلم از شاگرد می‌خواهد که به جزئیات تصویرهای خیالی ذهن خود توجه کند. بعد از اینکه شاگرد چشمانش را باز کرد، معلم از او می‌خواهد که تخیل خودش را توصیف کرده و یا بنویسد. این تمرین به فراگیر کمک می‌کند تا در درجه اول با تخیل آشنا شود و بتواند سوژه‌های خاصی را در خیال خود تعقیب کند. البته در چنین شرایطی وجود معلم به عنوان راهنما و هدایت کننده در ذهن شاگرد بسیار مفید و مطلوب است. نکته‌ای که در این رابطه به توضیح نیاز ندارد این است که باید سوژه‌های گوناگون و متنوعی را برای این تمرین انتخاب کنیم. 2. بازی موقعیت شهرهای خیالی. در این تمرین برای هدایت تخیل و تجسم فراگیر به او میگوییم که میخواهیم توان ذهنی تو را آزمایش کنیم. پس سعی کن با دقت و توجه بدون اینکه از قلم و کاغذ استفاده کنی به حرفهای ما گوش داده و سوال را اگر متوجه شدی پاسخ بده. به او میگوییم که شهر الف در شمال شهر ب و شهر ب نیز در شمال شهر ج قرار دارد. شما به من بگویید شهر ج در کجای شهر الف قرار دارد؟ جواب این سوال بسیار روشن است، ولی با تمرکز ذهن، تصور و خیال برای یافتن یک ترسیم و یا تصویر ذهنی باید تلاش کنیم. جواب صحیح را همه می‌دانیم که شهر ج در جنوب شهر الف قرار دارد، ولی قدرت تمرکز و تجسم در این سوال و روش تمرین به خوبی تقویت می‌شود. این تمرین را می‌توانیم با جابجایی موقعیت‌ها و ارائه روش‌های نوین و تازه گسترش داده و بهتر از آن استفاده کنیم. پایان طرف اول از کتاب بازی، خانواده و پرورش خلاقیت کودکان. لطفاً برای شنیدن طرف دوم نوار را برگردانید.